هویت ساختمان از بین بره. این نظارت چگونه است؟ میدونم که چنین نظارتی هست، اما این باز نشده در جمع و در میان هنرمند و در میان کسانی که نگران این موضوع هستن.
یک مسئله‌ای که وجود داره و باید مورد توجه قرار بگیره، دولتی بودن موزه هنرهای معاصره. ببین، وقتی یک سیستم دولتیه، برای انتخاب پیمانکار و مشاور و گروه مشاور نیاز یک سری قوانین رعایت بشه، قوانینی که وضع شده. و اون اینه که به عنوان مثال پیمانکار باید رتبه درجه یک باشه، باید سوابقی داشته باشه. وقتی که اینها رو بررسی میکنیم، میبینیم که مثلا به اسم 14-15 تا شرکت کلن بر میخوریم. یعنی وقتی که قرار این اتفاق بیفته و راهکارهای قانونی هم طی بشه، اون 14-15 تا شرکت هن که معمولا میان پیشنهاد خودشون رو میدن. خب هم من و هم شما میدونیم که خب شرکت‌های بسیار خوبی هستن تو حوزه معماری، پیمانکاری و مشاور، که خب اینا نیاز این نمیبینن که برن رتبه بگیرن و اینا، چون اصلا با عموما با سیستم‌های دولتی کار نمی‌کنن. اینا کارهایی که در واقع معماری که بیشتر جنبه آرتیستیک داره رو انجام میدن و هر سال هم میبینیم که تو جایزه معمار میبرن و جایزه‌های جهانی میبرن. و عموما اینا اجازه ورود به این فضاهای دولتی رو ندارن، به خاطر اینکه اون پیش زمینه هایی رو که باید آماده می کردن برای این کار مورد تایید قرار می گرفتن رو خب تایید نکرده بودن، یعنی نیازی نمی دیدن. موزه هنرهای معاصر در واقع نیاز به همچین پیمانکارانی رو داره، پیمانکارانی داره. اما با توجه به اون مسائلی که عرض کردم، خب امکان انتخاب این پیمانکاران به لحاظ قانونی وجود نداره. یعنی قانون همونطور که عرض کردم یک سری شرایطی رو مترتب کرده بر پیمانکارانی که میخوان وارد فضاهای دولتی برای مرمت بشن و موزه هم خب از این مستثنا نیست. دفتر طراحی عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان کسی که مناقصه رو برگزار میکنه و این شرکت رو انتخاب میکنه، دو شرکتی رو که انتخاب کرده به قول ضرب المثل معروف خیر الموجودینن، یعنی بهترین شرکت هایی رو که ممکن بوده برای این فضاها انتخاب بشه انتخاب کرده. اما مسئله اونجاست که به دلیل همون دغدغه هایی که هم ما هم شما و همه فرهنگ دوستان و حتی مجموعه معاونت هنری وزارت ارشاد داشته، این شرکت‌ها شاید نتوانن آن چیزی رو که توقع ماست برآورده بکنن. در این که همونطور که عرض کردم از بقیه شرکت‌های موجود بهترن شکی نیست، چون بسیاری از فضای فرهنگ هنری رو این دوستان دارن کار میکنن و خب تیم شناخته شده‌ای هستن. اما اینکه آیا اون انتظارات 100% ما رو برآورده میکنن، میتونم عرض بکنم خدمتتون که خیر، به چند دلیل. یک دلیلش همون بحث اقتصادیه که عرض کردم. دومین دلیل مسئله شاید اون آشنایی 100% با مجموعه موزه هنرهای معاصر تهران بوده باشه. در حال حاضر میتونم عرض بکنم اتفاقی که به اصالت و بنای موزه صدمه زده باشه در موزه نیفتاده واقعا. برخی از نگرانی ها از شیشه های موزه است، که شیشه ها خب قبلا رنگ دودی داشت، الان شیشه ها شیشه های شفافه، که اون رو هم در واقع قرار بر اینه که پیمانکار درستش بکنه، یعنی برگردونه به همون حالت اولیه. ایده اصلی مشاور برای اینکه در واقع شنوندگان آگاه بشن، این رو باید عرض بکنم، شاید ندونن مشاور و پیمانکار و اینا چیه. مشاور شرکتی است که مطالعات ابتدایی رو برای یک بازسازی انجام میده و به پیمانکار دستور میده که چه کار باید انجام بده. شرکت مشاور در واقع در بررسی‌های خودش به این نتیجه رسیده بود که اگر شیشه ها شفاف باشه بهتره، چون همونطور که ما میدونیم بادگیرهایی که در موزه وجود دارن به لحاظ نمادین بادگیرن و در کارکرد نقش نورگیر رو به عهده دارن. فکر میکرد که اگر در واقع این نورها به صورت شفاف باشه و نور بهتر بتونه وارد موزه بشه، خب موزه رو از خیلی از نورهای مصنوعی بی نیاز بکنه. در جلساتی که ما اینو داشتیم به این نتیجه رسیدیم و بهشون در واقع به این دوستان گفتیم که همون اتفاقی که افتاده و دودی بوده بهتره، به خاطر اینکه آفتاب تهران در بعضی از مواقع بسیار تیز هست و این باعث صدمات به آثار هنری میشه، که قرار بر این هست که این تغییرات رو اعمال بکنن. در بقیه تغییراتی که اتفاق افتاده، تغییری که در واقع فلسفه معماری موزه رو زیر سوال برده باشه عملا وجود نداره.
بله. شما شنونده برنامه نگارخانه هستید و من میزبان آقای آقایی، ریاست محترم موزه هنرهای معاصر تهران هستم و گفتگومون رو پی میگیریم درباره مرمت موزه هنرهای معاصر تهران. آقای آقایی، همونطور که شما فرمودین، مشاورین و پیمانکارها به هر حال اون وجه هنری و آرتیستیکی که مد نظر بوده شاید نتونن رعایت کنن. آیا افرادی، مشاورین هنری، گروهی مثلا فرض کنید نمایندگانی از انجمنهای معماری، نمایندگانی از هنرمندان، اینها حضور دارن که نظارتی داشته باشن بر این گونه تغییرات؟
یک گروهی رو در واقع معاونت امور هنری وزارت ارشاد شکل داده که اینا متشکل از افراد مختلفی هن. یعنی نمایندگانی از انجمنهای هنری در این گروه وجود دارن، نمایندگانی از میراث فرهنگی در این گروه وجود دارن، نمایندگانی از معماران شناخته شده در این حوزه وجود دارن و در واقع نمایندگانی از دفتر طراحی عمرانی و موزه و اینا. معمولا اتفاقاتی که قراره بیفته باید بیاد در این گروه مورد تایید قرار بگیره. اتفاقی که اصولا در مورد شیشا افتاده یک اتفاق متفاوتی بوده که توسط گروه هم تایید نشده و یک جانبه این اتفاق افتاده که قرار بر اصلاحه. در بقیه موارد نه، این گروه حتما نظر میده و مورد بررسی قرار میده اتفاقات رو و اون چیزی که اگر احساس بکنه که با ممکنه موجب مخدوش شدن اصالت موزه باشه رو خب اجازه کار رو درش نمیده.
بله، من چیز دیگر هم شنیدم، ناگزیرم این رو هم با شما مطرح کنم، این که مثلا کف موزه قرار است تغییر کنه و تبدیل به سنگ بشه یا چیزهای از این دست، آیا اینها هم اینا واقعیت داره یا اینکه بهش فکر شده یا اصلا حتی فکر هم نشده، مطرح هم نشده و شایعاتی است در فضاهای؟
ببینید، یک مسئله‌ای که وجود داره اینه که این گروه مشاور در واقع حالا به هر حال هزینه اینا متقبل شدن یک فردی رو فرستادن به خارج از کشور که بسیاری از موزه ها و گالری ها رو ببینه و ببینه اونا چه کردن. به دلیل عدم آشنایی فضاها به نظرم رهیافت‌هایی که به دست آوردن رهیافت‌های درستی نبوده. این ما میدونیم خیلی از موزه در غرب اینا خانه های تاریخی و کاخان، خب عملا خب وقتی کاخ کفش سنگی نمیان تغییر بدن به خاطر اینکه دارن تبدیل به موزهش میکنن، یا ممکنه پارکت باشه کفش عملا تغییر نمیدن، این به این معنا نیست که اون پوشش برای اون کف مناسبه، اون ساختمان چون ساختمان تاریخی است بهش دست نخورده و با حداقل تغییرات برای فضاهای موزه‌ای استفاده شده. یا مثلا استدلالی که دوستان میکردن که خب خیلی از موزه ها در اروپا شیشه هاشون شفافه، خب به این مورد توجه نکرده بودن که اروپا خب بخش عمده از سال ابر هوا و آفتابه، خب اونا یک ذره اگر نور بیاد خب خیلی با اشتیاق از نور استقبال میکنن. ما خب در شرایطی زندگی میکنیم که بیشتر سالها، بیشتر روزهای سال ما آفتاب شدید در واقع داریم، حتی در زمستان هم که آفتاب از پشت شیشه میفته تغییر میکنه، ماهیتش تغییر میکنه و گرم میشه. بنابراین من فکر میکنم دوستان یه مقدار اشتباه در ادراک مسئله داشتن و این که ما بیایم کف موزه رو سنگ بکنیم یا کف موزه رو در واقع جنس دیگه ای که حالا مطرح کرده بودن، البته مورد تایید در نهایت قرار نگرفته، ولی میخوام عرض بکنم که اشتباه در ادراک. ببینید، موزه خیلی هم برای موزه در واقع ساخته نشده، موزه هنرهای معاصر تهران. موزه های بزرگ مثلا موزه هایی که عرض میکنم به صورت کاخ موزن، اینا در واقع ممکنه جمعیت بسیار زیادی وارد اینا بشه در طول روز و شلوغی های صوتی هم در این موزه ها وجود داره. اگر رفته باشید شنیده باشید، مثلا ممکنه افراد با کفش هایی بیان که صدا بده یا ممکنه رو پارکت باشه که صدا بده، این جزوی از اون ساختمونه و کارش نمیشه کرد. اما نگاه موزه هنرهای معاصر تهران یک فضای آرامش بخش بوده، یعنی قرار نبوده فضای یک فضای نویزی در واقع باشه، فضاییه که به لحاظ نور و به لحاظ رفت آمد فضای بسیار آرامی بوده که آدم ها بتونن تعمق و تفکر بکنن در یک اثر. بنابراین این باید در نظر گرفته بشه. با توجه به جمعی جوانبی که عرض کردن خدمتون، موضوع تغییر کفپوش های موزه فعلا منتفی است و احتمالا از همان کفپوشی که وجود داشته استفاده میشه. مضافه بر این که یه چیزی رو باید در نظر داشت که ما در بهسازی و مرمت هدفمون بهتر شدن شرایطه. اگر احساس بکنیم که شرایطی که میخوایم امکاناتی برای بهتر شدن شرایط وجود نداره، بهتر همون شرایط حفظ بشه و تا زمانی که البته آسیب جدی نمیزنه بهتر همون شرایط حفظ بشه. تو آخرین تصمیم که در واقع مطرح شد، تصمیم بر اینه که همون کفپوشای سابق موزه در واقع یک اصلاحی درش اتفاق بیفته و همونا مورد استفاده قرار بگیره.
من یه سوال دیگری هم دارم، اون هم راجع به بخش نور هست، چون نور هم یکی از اون مواردی بود که نه فقط در موزه هنرهای معاصر تهران، در بسیاری از ساختمان‌هایی که پیشتر ساخته شدن به هر حال امکانات نوری در 40 سال گذشته یا در سال‌های گذشته متفاوت بوده، امروز نور نمایشگاه‌ها و موزه‌ها متفاوته. قرار بر این بود که این نور هم تغییر کنه. باز هم من در واقع مواردی که به گوش میرسه رو میخوام مطرح کنم، اون اینکه ظاهرا حتی برنامه تغییر نور هم کمی دچار خلل و مشکل شده است.
همونطور که خب به هر حال شما میدونید کلن چند شرکت معدودن در دنیا که روی نور برای نمایشگاه ها و موزه ها و اینا کار میکنن، که خب این شرکت ها بعضیشون شناخته شدن، مثل زیمنس، مثل ایگوزینی و شرکت هایی از این دست، یا حتی مثلا شما وقتی وارد کاتالوگ شرکت های بزرگی مثل اوسرام میشین، میبینید که مثلا این کاتالوگ ممکنه 200 صفحه باشه، این 200 صفحه 3-4 صفحش به نور آثار هنری میپردازه، بقیه نورها و انواع اقسام نورهاست. بنابراین خب این شرکت ها رفتن سالها روی این نورها کار کردن، تحلیل کردن نورها رو و به نتیجه رسیدن. ما در داخل کشور شرکتی که مستقیما رو نور آثار هنری کار کرده باشه عملا خب نداریم. بزرگترین شرکت هایی که در داخل کشور وجود دارن که خب به هر حال دارن کار تولیدات داخلی میکنن و بسیار هم شرکت های خوبی هن و ارزشمندن، شرکت هایی هن که با این حال روی نور آثار هنری کار نکردن. از با توجه به قوانینی هم که الان در داخل کشور وجود داره و اون اینه که باید حتما از محصولات داخلی استفاده بشه، با شرکت های داخلی صحبت شده برای این کار و تصمیم الان بر اینه که به لحاظ فیزیکال مثلا کاسه نور و ریل ها در واقع خب از محصولات داخلی استفاده بشه، اما به لحاظ لامپ ها و داخلش شرکت های داخلی یک کانکشنی برقرار بکنن با شرکت های معتبر خارجی، برای اینکه بتونن اصلا این رو به عنوان یک بیسی برای خودشون هم داشته باشن که اگر خواستن موزه دیگه یا شرایط دیگه ای رو برای فضاهای هنری برن تجهیز بکنن، بتونن از این کانکشن ها استفاده بکنه. همونطور که ما میدونیم اون لامپ در واقع که خیلی اهمیت داره. الان نوعی که به ما دادن از 100% نور که باید در واقع شبیه دیلایت باشه، حدود 92-93% به دیلایت نزدیکه، این نوری رو که به ما پیشنهاد کردن. شرکت های خارجی روی 98-98%، یعنی روی 98% به تقریبا به دیلایت نزدیکن. اختلاف خیلی معناداری الان این نوری که پیشنهاد کردن در واقع شرکت های داخلی نداره، اما در نهایت تصمیم رو همونطور که عرض کردم اون شورا خواهد گرفت و باید حتما نمونه های خارجی رو هم به ما نشون بدن تا ببینیم اینا چه تفاوتی خواهد داشت.
بله، سپاسگزارم آقای، واقعا ممنونم به بخش عمده‌ای از سوالاتی که وجود داره در این حوزه پاسخ دادین و بخش بزرگی از نگرانی‌ها رو هم رفع کردید. ما قرار است که در برنامه‌های آینده هم قولش از شما گرفتم در برنامه‌های آینده هم میزبان شما باشیم و از شما سپاسگزار خواهم شد که اگر این زحمت رو بکشید و ما بیشتر درباره موزه هنرهای معاصر تهران صحبت کنیم. من همینجا از شما خداحافظی می‌کنم و البته باز هم تشکر می‌کنم که در برنامه نگارخانه برنامه خودتون حضور داشتین. تا برنامه آینده که در خدمت شما هستیم، خدا نگهدار شما باشه.
ممنونم، منم از شما تشکر میکنم و همه دستاندرکاران برنامه، خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه نگارخانه بودید. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه شکل نمی گرفت مگر با همراهی همکاران من در این برنامه. تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار علیرضا آزادگان، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
خب دوستان عزیز در خدمت شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم. راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558. و ما در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به برنامه جادوی صحنه. تقاضا میکنم که بشنوید.
جادوی صحنه.
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. پرده کنار می رود، نور بر صحنه می ریزد و جهانی نو آغاز می شود. صحنه جادو می کند، جادویی که تمام شدنی نیست.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما همراهان گرانقدر و علاقمندان فرهنگ و هنر. جادوی صحنه این هفته آغاز شد. در جادوی صحنه با شما درباره سینما و تئاتر ایران و جهان صحبت خواهیم کرد. لطفاً برای گشت و گذار در این دنیای پرشور و خیال انگیز در کنار ما باشید. دیوید فینچر، کارگردان برنده اسکار، میگوید کارگردان‌ها فیلم‌ها را نمی‌سازند، بلکه چیزها را جوری کنار هم قرار می دهند تا یک احساس در شما به اوج برسد. شما با تماشای فیلم ها به یک احساس تن می دهید. نوع فیلم، رنگ فیلم، میزان نور فیلم، طراحی صحنه فیلم و سرعت حرکت چیزها در فیلم همگی باعث می شوند تا احساسی عمیق در تماشاگر شکل بگیرد. و اما آنچه در جادوی صحنه این هفته خواهید شنید. بازتاب، مروری بر تازه ترین وقایع و رخدادهای سینما و تئاتر ایران. نقد و نظر، تحلیل و بررسی آثاری از نمایش های روز سینما و تئاتر ایران. این هفته بررسی جشنواره تئاتر فجر. و سینمای کاغذی، این هفته در بخش سینمای کاغذی به موضوع صدا در سینما خواهیم پرداخت. لطفاً برای شنیدن بخش‌های گوناگون جادوی صحنه تا پایان همراه ما باشید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 همواره در اختیارتونه.
بازتاب.
طی هفته‌ای که گذشت شد فرصت کافی در اختیار نداشتین که به تازه ترین رویدادهای سینما و تئاتر کشورمون بپردازید و از اونا باخبر بشید. اگر اینطوره ازتون دعوت میکنم در اولین بخش برنامه همراه باشید با آقای محمدعلی مؤمنی تا از تازه ترین اخبار سینما و تئاتر بشنوید.
سلام به شنونده های خوب جادوی صحنه، مخاطبان پیگیر حوزه تئاتر و سینما. خوشحالم که این روزایی که روزهای پرخبر و شلوغ در حوزه تئاتر و سینما است با شما صحبت میکنم، هرچند که واقعا کار سختی هم از این روزا کار کردن، چون که در واقع انتخاب خبرها برای این زمانی که ما داریم کار دشواریه، این که کدوم خبرها رو در واقع اولویت بدی، ضمن اینکه خب انتخاب اونا از این زاویه هم سخته که خودتون دقیقا درون جشنواره هستید، حالا یا جشنواره فیلم فجر که بودید و فیلم ها رو دیدید، یا اینکه این روزها پیگیر جشنواره تئاتر فجر هستید. به این خاطر کمی انتخابش دشواره. به هر حال از مقدمه که بگذرم میرم سراغ خبرها. اجازه میخوام که یه چند تا مورد رو در مورد سینما و جشنواره فجر بگم، ازش عبور بکنیم و با خیال راحت بریم سراغ جشنواره تئاتر فجر. توی اختتامیه جشنواره فیلم فجر خب همیشه با حاشیه‌هاش قشنگه، حاشیه‌هایی هم اتفاق افتاد و نظرهایی هم عرضه شد. یکی از اون حاشیه‌ها مربوط به حضور همایون غنی‌زاده بود که سیمرغ بخش نگار نو رو قبول نکرد و گفت من نمیگیرم، اما سیمرغ بخش هنر تجربه رو گرفت. خب خیلی واکنش نشون دادن، بعضی از واکنش ها واقعا خودش عجیب و غریب بود. مثلا آقای مهرداد دانش که منتقد سینما و عضو هیئت داورانم بود، پیشنهاد کرده گفته که باید یه قانونی رو ما مشخص بکنیم توی قوانین مربوط به جشنواره که هر کسی که بدون دلیل جایزه رو نگرفت نتونه توی دوره بعدی شرکت بکنه. البته متنی که آقای مهرداد دانش منتشر کرد یه مقدار متن تند و تیزی هم بود و توی بخشش مثلا نوشته در واقع آقای همایون غنی‌زاده به عنوان جوان تازه کاری که در واقع میخواد نمایش بده یاد کرده. در حال اینم نظر آقای دانش بود، اما درباره تخلیه هم با اینکه خب خیلی بازخوردهای مثبتی داشت و فیلم بسیار موفقی هم بود، در مورد اونم نظرهای مختلفی اومده بود. من دیدم که آقای جواد طوسی از منتقدان شناخته شده و سرشناس سینمایی گفته بود که فیلم غلامرضا تختی با نگاه روانشناسانه نوشته شده و گفته بود حیف که هیئت داوران در اندازه این فیلم بهش توجه نکرد. اما در مورد ماجرای نیمروز زده خونم اینو بگم که حالا با پایان جشنواره و در حالی که هنوز این فیلم در واقع به پرده نرفته برای نوبت عادی نمایش، صحبت از ساخته شدن ماجرای نیمروز 3 هم پیش آمده با فیلمسازانش که صحبت شده. اونا گفتن که هنوز تصمیمی در این مورد نداریم و مشخص نیست. اما میدونید که یه سری فیلم‌ها بود توی جشنواره فیلم فجر که بیشتر مورد استقبال بود و خودشون رو به عنوان گزینه‌های اصلی معرفی کردن. تقریبا میشه گفت که 5 6 تا فیلم بودن. حالا یه آماری هم منتشر شده از بیشترین اکران فوق‌العاده توی جشنواره 37 که به ترتیب این فیلم‌ها به اکران‌های فوق‌العاده رسیدن. متری 6.5، ماجرای نیمروز زده خون، شبی که ماه کامل شد و همینطور سرخ بود. از جشنواره فیلم فجر عبور بکنیم و برم سراغ یک جایزه دیگه، جایزه ای که فیلم بن‌بست وثوق به کارگردانی حمید کاویانی گرفته از جشنواره بین المللی فیلم ایرلند. در واقع این جایزه رو نه خود فیلم بلکه آقای امین تاروخ به عنوان بهترین بازیگر مرد دریافت کرده و این اولین جایزه بین المللی آقای تاروخه. این فیلم یه مضمون اجتماعی عاطفی داره و در این فیلم هانیه توسلی، مهدی پاکدل، هومن برق‌نورد و استاد جمشید مشایخی و بازیگران دیگری ایفای نقش میکنن. ولی جالبه که همین فیلم که تونسته توی یک جشنواره بین‌المللی افتخار رو کسب بکنه، توی جشنواره 2 سال پیش یعنی جشنواره 35 فیلم فجر فقط در بخش خارج از رقابت شرکتش دادن و نتونست با فیلم های دیگر رقابت بکنه، چه بسا اونجا هم میتونست جوایز رو کسب بکنه. خب حالا اجازه بدید که از قالب جشنواره‌ای خارج بشیم و یه نگاهی بکنم به فیلم هایی که به روال عادی روی پرده است. و نگاه بکنیم ببینیم که چطوری دارن فروش میکنن. نکته که برای من قابل توجه بود این بود که یه موقعی فیلم‌ها اگر میتونستن خودشون رو به فروش میلیاردی برسونن، در واقع یک اتفاق خاص بود و میگفتن که وارد باشگاه میلیاردی‌ها شده. الان من داشتم این فهرستی که پیش رومه نگاه میکردم، به طور دو فیلم تقریبا شو گفت که 8-9 تا فیلم تونستن میلیاردی بشن. نمیدونم حالا این خوبه یا بده، ولی فکر میکنم که به هر حال هم افزایش قیمت موثر بوده و هم افزایش مخاطب، یعنی هر دوش با هم دیگه اتفاق افتاده. مثلا قانون مورفی الان 7,300,000,000 تومان فروش کرده، بعد از اون در رتبه دوم بمب یک عاشقانه 6,900,000,000 تومان فروش کرده، مارموز 6,350,000,000 تومان، کلمبوس 4,880,000,000 تومان، بعد از اونم پارادایس، دزد و پری، تخت گاز و اتاق تاریک در رتبه‌های بعدی هستن که اینا همه میلیاردی شدن. اما فیلمایی که میلیاردی نشدن یکیش دورساژ و دیگری هم ترانه که دورساژ 500,000,000 تومان فروش کرده، واسه همین هم میتونیم بگیم میلیاردی، و ترانه هم 140,000,000 تومان فروش کرده. خب طبیعیه که تعداد روزهایی که این فیلم‌ها به پردن با هم دیگه متفاوته، اما به هر حال فیلم‌هایی که در این لحظه و در این زمان به پردن اینا بودن با همین فروشی که خدمت شما گفتم. اما جایزه اسکار هم داریم بهش نزدیک میشیم و حالا صحبت از فیلم‌های خارجی زبان که از کشورهای مختلف آمدن و در واقع نگاه‌های متفاوتی دارن. مثلا کفر ناجور از لبنان در این بخش تونسته به فهرست نهایی راه پیدا بکنه، همینطور هرگز نگاهت را برنگردان از آلمان، روما از مکزیک و دل دوتا از ژاپن تونستن به این بخش راه پیدا بکنن، جنگ سرد از لهستان هم در این فهرست نامش به چشم می‌خوره. خب حالا از خبرهای سینمایی بگذاریم، بریم سراغ جشنواره تئاتر فجر که از 22 بهمن شروع به کار کرده تا 4 اسفند ادامه خواهد داشت. اینجور که مسئولانش اعلام کردن در تهران در 41 نقطه آثار اجرا خواهد شد که در واقع هم کارهای سالونی هستن و هم کارهایی که در فضای بیرونی اجرا میشن. 38 سالن و 3 فضای بیرونی میزبان 37 جشنواره تئاتر فجر خواهند بود به دبیری آقای نادر برهانی مرد. همزمان با راه اندازی جشنواره تئاتر فجر، کاتالوگ یا در واقع دفترچه این جشنواره هم منتشر شده به 2 زبان در 120 صفحه که در واقع شرح کاملی از کارهایی که اجرا خواهد شد، معرفی عواملش و همه اطلاعاتی که لازمه و خوبه که برای دیدن کارها در اختیارتون باشه. این کاتالوگ رو میتونید دریافت بکنید که کارها رو بهتر بتونید ببینید. اما رادیو نمایش و خیلی از شبکه‌های رادیویی دیگر هم به این رویداد هنری توجه می‌کنند. برنامه‌ای که دارید می‌شنوید جادوی صحنه رو هم که به عنوان یکی از برنامه‌هایی که مدت‌ها سر پخش میشه، کلی اطلاعات درباره جشنواره تئاتر رو می‌تونید از همین برنامه جادوی صحنه هم بشنوید. اما نمایشگاه دیگری که همزمان با جشنواره 37 آغاز به کار کرده میخوام در موردش صحبت بکنم با عنوان لحظه جادویی. توی مؤسسه سبا در فرهنگستان هنر این نمایشگاه آغاز به کار کرده و موضوعش عکس و پوستر تئاترهایی هستن که در واقع در این 40 سال اجرا شدن. 66 عکس از 45 عکاس، 66 پوستر از 4 طراح و 5 مجموعه پوستر از 4 طراح رو میتونید توی لحظه جادویی ببینید. یه نمایش رو من امروز دیدم توی همون دفترچه‌ای که منتشر کردن با عنوان استیو جابز، که خب میدونیم استیو جابز یک چهره در حوزه فناوری و تکنولوژیه و توی ایران و توی جهان هم خیلی آدم مشهوریه. خود همین استیو جابز موضوع یک نمایشیه که نگاه فیلسوفانه به زندگی آقای جابز داشتن، کارگردانش هم آقای مهران رنجبره. کلی از این نمایش ها میتونید در این روزها ببینید. اما از جشنواره تئاتر فجر هم فاصله بگیریم، یک دو تا خبرم منهای جشنواره فجر بگم. یکیش مربوط به جشنواره است که توی دسفول قرار اسفند ماه برگزار بشه، جشنواره تئاتر کودک و نوجوان مهر که حالا پسترش رونمایی شده، جدول اجراها هم رونمایی شده. 15 همین باره که این جشنواره اجرا میشه، یک جشنواره منطقه